این 50 میلیون رو هم داده بودم. در حال حاضر زمین را به 145 میلیون تومان فروختم. 80 میلیون هم بدهکارم. راهنمایی بفرمایید که آیا خمس 95 میلیون را باید بدهم یا اینکه خمس مبلغ 15 میلیون را بدهم کفایت میکند؟ در این صورت مبلغ بدهکاری را از پول فروخته شده زمین باید کم کنم و خمس بقیه را بدهم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادند:
بله، به لحاظ اینکه بدهکار هستید، قرضی که گرفتید یا اینکه بدهی که دارید، اینها مستثنا هست و شما کم میکنید و در نتیجه 15 میلیون رو باید شما خمسشو پرداخت بکنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: اگر شخصی باری را از شهرستانی به شهرستان دیگر حمل کند، در حالی که بار قاچاق باشد، کرایه‌ای که در قبال آن دریافت میکند از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ پاسخ سؤال شرعی این شنونده محترم را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح میدهند:
اصولا کاری که برخلاف مقررات هست حرام است و طبعا مزدی رو که در مقابل اون عمل میگیرید اشکال داره، نباید این رو انجام بدید.
این جانب کشاورز هستم و فاصله خانه تا مزرعه 45 کیلومتر است. هفته ای 3 بار این فاصله را رفت و آمد میکنم. شرایط نماز روزم چگونه است؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ارسال کرده و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
شما کسی را سفر هستید و نماز روزتون کامله.
مبلغ 2 میلیون تومان پول که هدیه داده شده برای پسر 3 ساله، آن را در بانک گذاشتم. آیا خمس آن باید پرداخته شود یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما ارسال کرده. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید:
در صورتی که به نیت بچه 3 ساله بوده، او خمس بهش تعلق نمیگیره و وقتی بزرگ شد اگر اون پول موجوده خودش خمس میده، اگرم مصرف شده که خمسی تعلق نمیگیره.
آیا یک نفر مجاز است به نیابت از تعداد زیادی از افراد، مثلا 100 نفر عمره مفرده به جا آورد؟ این کار از نظر شرعی و طبق فتوا که حضرت آیت الله سیستانی چوک می‌دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
البته اگر تبرعی باشد، می‌خواهید برای 100 نفر، برای 200 نفر شما نیابت بکنید، هیچ اشکالی ندارد و ثواب برای همشون میرسد و مشکلی ندارن. اما اگر چنانچه اجیر شدید برای 1 نفر یا برای 2 نفر اجیر شدید که همزمان 1 عمره رو برای این 2 نفر انجام بدید، اشکالی نداره و با اذن و علم اون 2 نفر باشد هیچ اشکالی ندارد.
این جانب مبتلا به بیماری قند خون هستم و باید انسولین تزریق کنم. در هنگام احرام در مناسک حج تکلیفم نسبت به این موضوع چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
بیرون آوردن خون از بدن جایز نیست برای محرم، ولی اگر ضرورت داشته باشه این کار صورت بگیره، که خب کسایی که قند خون دارن ضرورت داره که مثلا این انسولین رو بزنن، این اشکالی نداره و بیرون آوردن خون از بدن کفاره هم نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی پرسیده: این جانب آرایشگر مردانه هستم و مشتری که بعضی موقع مراجعه میکنه میخواد صورتش رو با ماشین بزنه، آیا اشکال داره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه توضیح دادند:
تراشیدن ریش اگر که 2 تا قید داشته باشه، اینکه همه صورتش رو بتراشه، یعنی همه محاسنش رو بتراشه، دوم اینکه به نحوی بتراشه که بگن این ریش ندارد، این اشکال داره، نه خودش میتونه به تراشه نه دیگری. اما اگر یه مقداری باقی بگذاره، مثلا ریش پروفسوری بگذاره، یا اینکه یه مقداری از صورتش رو ته نتراشه، یه مقداری تحریش داشته باشه که عرفاً میگن این ریش داره، این از نظر شرعی اشکالی نداره.
سوالی درباره اعمال حج: اگر در حین نیابت از حج نائب معذور است و یقین به عذر دارد، ولی در اثنای عمل عذر او برطرف می شود، مثلا قرائت نمازش را تصحیح می کند، در این صورت آیا احرام محقق گردیده و نیابت درست است یا خیر؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را بشنوید.
در فرض سؤال نه اشکالی نداره و مشکلی پیش نمیاد.
شخصی که در انجام حج بلدی نیابت قبول کرده، آیا در برگشت از سفر حج نیز باید به شهر آن کسی که ایشان را نائب کرده برگردد یا چنین الزامی وجود ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
نه اینجا مشکلی نداره و لزومی نداره این کار انجام بشه.
شخصی وصیت نموده به انجام حج بلدی، آن هم از روی نیابت، اما بر اثر تسامح وصی این سفر به تأخیر انداخته شده تا اینکه فعلا پول به مقدار امکان ادای وصیت میت و انتخاب نائب از بلد میت نیست. در این صورت آیا وصی مجاز است از بلاد و شهرهای نزدیک نیابت را انتخاب کند و کسی را برای این کار بفرستد، یا اینکه نه از میقات کسی را برای انجام مناسک حج انتخاب کند به نیابت از این شخصی که از دنیا رفته؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
در مورد سؤال، یعنی موسی اون شخصی که از دنیا رفته وصیت کرده که حج بلدی به نیابت از او به جا بیارن، یعنی حجی از همون محل سکونت او یا شهر به خصوصی رو که او در نظر داشته و وصیت کرده، خب لازم بوده که وصی بر طبق همین وصیت عمل می کرده و حج را از همون شهر به خصوص یا محل سکونت او انجام میداده یا کسی را اجیر میکرده که از اونجا انجام بده. ولی حالا که مال متوفا کفایت این مقدار رو نمیکنه ولو بر اثر تسامح وصی باشه، در این مسیر از هر جایی که امکانش هست و این مال کفایت میکنه، لازمه کسی را اجیر کنن که حج او رو انجام بده. و اگر در بین مسیر هم اصلا امکانش نیست، مگر از جده یا از مدینه مثلا، در این صورت از مدینه منوره کسی رو اجیر کنن که حج او رو انجام بده.
مصرف سیگار و خرید و فروش آن طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
مصرف سیگار برای کسانی که برای اونها ضرر داره، مثل اینکه بیماری ریوی دارن یا به هر جهت دیگری اگر سیگار بکشن در معرض ضرر و خطر قرار میگیرن، یا اگر یک بیماری دارن به واسطه سیگار بیماریشون شدت پیدا میکنه، و یا اینکه مثلا مبتلا به بیماری هستن که اگر سیگار بکشن دوران معالجه اونها طولانی تر میشه، برای هیچ کدوم از اینها مصرف سیگار جایز نیست. ولی برای کسی که سیگار برای او ضرر متنابهی ندارد ولو اینکه دراز مدت ضرر دارد، اما ضرر بطی و خفی و خفیفی دارد، حکم به حرمت نمیتوان کرد. و البته سیگار امری ضروری برای زندگی نیست و چیز زائدی است و اجتناب از اون خللی به زندگی انسان وارد نمی کنه.
راننده تاکسی هستم و ناراحتی کلیه دارم. تا سال گذشته ماه رمضان رو کامل روزه گرفتم، اما شبها کار می کردم و روزها استراحت می کردم و روزه می گرفتم. امسال متوجه شدم که قند خون هم دارم. تکلیفم در خصوص روزه چیست؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سال:
تا زمانی که روزه براتون ضرر نداشته باشه باید روزه رو بگیرید، اما اگر روزی روزه برای شما ضرر داشت، یعنی هر روز ماه مبارک رمضان رو باید جداگانه حساب کنید، ببینید اون روز برای شما ضرر داره یا نه. اون روزی که روزه برای شما ضرر داشته باشه یا ترس و خوف ضرر در کار باشه، که این خوف و ترس باید شخصی باشه. شخص شما خوف و ترس ضرر داشته باشید، اون روز رو روزه نمیگیرید و بعد از ماه مبارک رمضان غذای روزه اگر ضرر نداشت باید بگیرید و این روزه هایی که نمیگیرید در این صورت باید غذاشو به جا بیارید.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلنا يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا معين العاجزين
دوستان عزیزان، چه تقدیمتون شد؟ برنامه زمزم احکام بود، پاسخگو به سوالهای شرعی شما بزرگواران. تکرارش رو ساعت 3:20 در بخش سحرگاهی برنامه های فردا از رادیو معارف میتونید بشنوید. ما همچنان توفیق خدمتگذاری به شما بزرگواران رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت داریم.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
چه کردن اگه یه روز آب تموم بشه؟ چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساویس و مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم، اون قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم، از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشاءالله که اهتمام داشته باشیم به صرفه‌جویی در مصرف آب، به خصوص در زمان وضو گرفتن که داریم نزدیکم میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم. ما در ادامه این بخش آنچه تقدیمتون میکنیم، تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر هست. از همه شما شنوندگان گرامی هم التماس دعا داریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی،
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی،
الهی الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی اغثنی،
بسم الله الرحمن الرحیم. واشه واشه از دهانم نام تو می تراود ای خدای حکیم، یا الله و یا رحیم. دل به شوق تو در سینه می تپد و آسمان چشمان عاشقان در پیشگاه تو بارانی است. جان و دلم را تطهیر می کنم، آنگاه در سکوت دلم فریاد می زنم، ای پناه بی پناهان و ای طبیب بی کسان. تو اگر بر ما عنایت نکنی، اسیر زمستان سرد و تاریک زمان خواهیم ماند. لطفی کن و ما را به آسمان مهرت پیوند بزن، از سبوگ عشق و معرفت سیراب کن.
قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات.
همراهان خداجو سلام. در ظهر دوشنبه 25 تیر ماه 1397 هجری شمسی با برنامه از آنگاهی تا آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:13 دقیقه بر گل دسته های نور تنین انداز میشه. مولای متقیان علی علیه السلام در کلامی گوهر بار میفرمایند: دعا کلیدهای کامیابی و رمزهای رستگاری است و بهترین دعا دعایی است که از سینه‌ای پاک و دلی پارسا برآید. مناجات مایه نجات است و اخلاص مایه خلاص. پس هرگاه هراس و بیتابی بالا گرفت، به خدا باید پناه.
يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب. يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقی با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه دوستان و عزیزان شنونده برنامه تا آسمان. دوستان بزرگوار، در جلسات گذشته عرض شد که مقام رکوع مقام رضایت از خداوند متعال، مقام رضایت از مقدرات خداونده. انسان در رکوع به این باور میرسه که هر چیزی از خداوند متعال جاری میشه همه خیر و رحمته، اگرچه ظاهرش یک ظاهر نازیبایی باشه، اگرچه در ظاهر یک عمل جراحی باشه، ولی درونش رحمت و برکت و خیره. در این میان ما اگر نگاه کنیم به زندگی انبیا و اولیا، میبینیم که اونها در همه حال خدا رو شکر میکردن و جزء بندگان شایسته و صالح خدا در رضایت به مقدرات او بودند. نمونش ابراهیم سلام الله علیه که وقتی که قرار شد او رو از منجنیق داخل آتش بیاندازند، در حدیثی داریم جبرئیل بر ابراهیم نازل شد و عرض کرد که ای ابراهیم، آیا مشکل و حاجتی داری؟ آیا چیزی میخوای؟ ابراهیم رو کرد به او و گفت نه، من خواستم فقط از خداوند متعاله. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل. گفت هل الیک حاجتون یا مجتبا؟ گفت اما منک یا جبریل لا. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس ز هر کس باشدت حاجت بخواه. اینجا ابراهیم جواب زیبایی فرمود، گفت اینجا نیست محرم بالمقال، علمه بالحال حسبی من سؤال. یعنی ای جناب جبرئیل، علم خداوند متعال به حال من کفایت میکنه، از این که من بخوام دست نیاز در مقابل کسی دیگه دراز بکنم. خداوند متعال میداند، حال من رو میبینه، نسبت به این آتش و این بدن من آگاهه، هر چی بخواهد انجام میده، وگرچه میدانم که جز خیر برای من مقدر نخواهد کرد. گر بخواهد آتشم گلشن کند، شعله‌هایش شاخ نسترون کند. او از بندگان شاکر الهی بود. از خدا میخواییم که این حالت رو نصیب و روزی همه ما هم بفرماید.
یا ربنا
الهی، جان مرده با پند جان میگیرد و روح افسرده با حکمت نشاط مییابد. چه شود که از بوستان عرش عطری ملکوتی در دلمان جاری کنی و از چشمه قدس کویر جانمان را آب یاری.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان مرحوم آیت الله مشکینی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا خوب بترسید، اون چه رضای اوست تحصیل کنید و اون چه که راضی نیست ترک کنید. علمای اخلاق یه جمله دارن برای انسان، یه وظیفه اخلاقی مهم میدارن، میگن باب المراقبه. مراقبت اصلش به معنای نگهداریه. یک باب در علم اخلاق به نام نگهداری. نگهدارنده کیست؟ و اون که نگه داشته می شود کیست؟ این نکته ایست، جالب است، باید توجه کرد. مراقب عقل است، عقل مؤمن. مراقب نفس است، نفس اماره. یه مثال روشنی بر این می زنیم. بچه های کوچک در سن تقریبا یک سالگی کمتر و بیشتر یه حالتی دارن که خیلی خطرناک است. اون حالت رشد بدنی اجمالا دارد، میتواند تا حدی حرکت کند، اما رشد فکری ندارد، درست درک نمی کند خوب و بد را، خطر را، غیر خطر را. از این جهت به همه چی حمله می کند، به آب و آتش می زند. اون اوقات خطرناک بچه است و باید مادر بیچاره در اون حال خیلی مواظب حال بچه باشد، کاملا مواظب باشد به حال بچه که بچه خودش را به آسیبی ضرری بر خودش وارد نکند. اینجا مادر مراقب است، اون بچه مراقب است، مادر نگهدارنده است، وظیفه داره که بچه را نگذارد خود را در آب و آتش بیفکند. تشبیه کردن بر این مطلب عقل انسان را که عقل نگهدارنده است، اما عقل مؤمن را داریم میگیم. بعد روشن میکنیم که مراد از عقل، عقل کیه، چه آدمایی. عقل مؤمن عقلی که ایمان به خدا دارد و مبدا و معاد را قبول کرده. این عقل در مقابل نفس اماره انسان، انسان از اول تکلیفش تا آخر عمرش همینجوره. از یک طرف عقلش، عقل مؤمنش باید مراقب باشه و از طرف دیگر نفس امارهش او را به همه چی می کشاند. و ما بر او نفسی، این کلام کلام زلیخاست، یه زنیه، زن باهوش، زن زرنگ، زنی که بعدن هم خوش عاقبت شد، از ابتدا هم بد عاقبت نبود. میگه و ما بر او نفسی، من بودم که یوسف را تهمت زدم و گناه مال منه و حق با یوسف است، من اعتراف میکنم. زیرا که نفس انسانی همیشه انسان را به بدی امر میکنه. زلیخا یه جمله خوبی گفته و خدا همین جمله را در قرآنش در تاریخ آورده که همیشه بشر بفهمه. ما ابرع نفسی ان النفس لامارة بالسوء. مرتب نفس انسانی انسان را دستور میده. فلذا باید در برابر او عقل حاکم باشه. اون عقلی که در تربیت اسلامه، البته بدانید خدا عقل را به همه داده، هیچ مزایقه نکرده تا در چه استعمال کنه. یه عقلشون در تحت برنامه دین، تربیت دین قرار میگیره، این میشد عقل کامل، عقل الهی. یه دم عقلشون را در تحت هوای نفس قرار میدن، اون یه عقل دیگه است، اون میشه شیطانهای دنیا و شیطان صفتهای دنیا. تقوا معناش همین، یعنی عقلتون مراقب نفس امارتون باشه.
يا غافر الخطايا،
يا غافر الخطايا،
يا كاشف البلايا،
يا منتهى الرجايا،
يا منتهى الرجايا،
يا واهب الهدايا،
يا رازق البرايا،
يا رازق البرايا.
نیایشگران گرامی، در این لحظه های ملکوتی که دست های نیازتون به درگاه خدای بزرگ بلنده، از همتون التماس دعا داریم و دعوت میکنیم با ادامه برنامه تا آسمان از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراهمون باشین. دوستان، هشتمین پیشوای شیعیان امام علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرمایند: مردم امر شده اند که در نمازهای خود قرآن را قرائت کنند و بعد از حمد مقداری از آن را بخوانند تا قرآن متروک و ضایع نشود.